أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما پیرامون بررسی روایاتی بود که ادعا شده بود این روایات در مقابل روایاتی است که دلالت دارد بر این که شخص جنوب اجازه ندارد در ماه رمضان تا طلوع فجر جنوباً بدون غسل باقی بماند. گفته بودند روایاتی داریم که از این روایات جواز استفاده می شود و مشکلی سر راه روزه ایجاد نمی کند. ما تا کنون 5 روایت در این رابطه خونده ایم. روایت ششم صحیحه حبیب خثعمی است. عن ابی عبدالله علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یؤخر الغسل متعمدن حتی یطلع الفجر. خب این روایت از امام صادق به ظاهر که میگوید کان رسول الله، که کانم دلالت بر استمرار دارد، پیغمبر روشش این بود که یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان، نماز شب را در ماه رمضان میخوند، ثم یجنب، بعد جنوب میشود، ثم یؤخر الغسل متعمدن حتی یطلع الفجر، بعد غسل را متعمدن تا طلوع فجر به تأخیر میانداخت. این هم مسائل جلد 7 کتاب صوم باب 16 حدیث 5. ما راجع به این صحیحه، اون اشکال اولی که بر صحیحه حماد کردیم وارد نیست، نمیتونیم اون اشکال مطرح کنیم که بگوییم منافات دارد با وجوب نماز شب بر پیامبر، چون روایت داره که پیغمبر نماز شبش رو میخوند و بعد این حالت جنابت بهش دست میداد، منتها غسل را متعمدن تا طلوع فجر به تأخیر مینداخت. از اون اشکال اولی که ما در روایت حماد داشتیم که چطور ممکنه پیغمبر عرض شود که نماز شبی که برش واجبه این شکلی باشه، این نه، این کسی نماز شب را جدا کرده از جنابت متعمدن تا طلوع فجر. عرض شود خدمت شما به این که اما جای این مطلب هست که ما بگیم قد داریم که پیامبر استمرار بر مکروه نداشته، حالا نماز شب کاری به کارش نداریم، اما اینکه کان رسول الله که جنوب می شده و این غسل را متعمدن تا طلوع فجر به عنوان یک سیره و یک عادت برای پیغمبر حساب کنیم، این درست نیست، چون ظاهر این روایت اینه که عادت اون حضرت این بوده، چون در روایت تعبیر کان رسول الله آمده. بنابراین این روایت را هم ما ناگزیریم حمله بر تقیه بکنیم، چون عامه به این مطلب قائل هستند و معتقدند به این که می شود متعمدن شخص جنوب تا طلوع فجر بر جنابت باقی بمونه، و این روایت بر مذاق عامه درسته، ولی بر مذاق شیعه این روایت درست نیست. عرض شود خدمت شما به این که این هم راجع به این ماجرا. لذا ما در جمع‌بندی میگیم که اون چی که حالا به عنوان معارض مطرحه همین صحیحه حماد بن عثمانه و حبیب خثعمی است، و منتهای مراتب به خاطر موافقت این دوتا روایت با عامه و مخالفت این دوتا روایت با اون چی که ما قد داریم از عادت پیامبر که اینطور نبوده، باز این دوتا روایت را ما حمله بر تقیه میکنیم. به جمع‌بندی اون این میشود که شرط است که شخص تا صبح بر جنابت باقی نباشد، همون حرفی که اول زدیم. علاوه بر این که این دوتا روایت شازه و امکان اخذ به روایت شاز در مقابل روایت مشهور که طایفه اولا باشد وجود ندارد. یعنی همیشه به ما گفتن که عرشبت دع شاز نادر، اون روایتی که شاز و نادره این رو رها کنید و به این روایت ترتیب اثر ندهید. البته مرحوم سبزواری در ذخیره خواسته جمع کنه بین این دو طایفه و وجه جمعش اینطوری است که گفته ما طایفه اول را که دلالت دارد بر عدم جواز بقای بر جنابت تا طلوع فجر حمله بر استحباب میکنیم. استحباب چی؟ استحباب قضا و افضلیت ترک بقاء بر جنابت. یعنی اونا جنبه استحبابی دارن. معناش چی میشود؟ معناش این است که جوازش اشکال نداره، ولی مستحب است که طرف ترک کند بقاء را و مستحب است که قضای اون روز را به جا بیاورد. پس در نتیجه یعنی طایفه دوم مشکلی ندارن، بقا جایزه تا طلوع فجر بر جنابت در ماه رمضان. خب اونه که اون شکلی میگن چی؟ اونم بگیم بله، دلالت بر استحباب میکند نسبت به وجوب قضا و دلالت بر استحباب میکند نسبت به سلام مستحب است یا افضل است ترک بقای بر جنابت. اما ما عرض میکنیم این حملم درست نیست، چون ما از روایات طایفه اولا اینطور استفاده نکردیم که بشود حمله بر استحباب کرد. ما بطلان صوم را استفاده کردیم به خاطر بقای بر جنابت، نه صرف حرمت اون که یک حکم تکلیفی است. چون می شود گاهی یک چی انظر حکم تکلیفی حرمت داشته باشد ولی انظر حکم وضعی صحیح باشه. میگیم نه، ما از روایت بطلان فهمیدیم، یعنی حکم وضعی را فهمیدیم. که ما اینکه روایات دسته دوم هم ظهور در صحت دارد، بنابراین روایات دسته اول ظهور در بطلان دارد، روایات دسته دوم هم ظهور در صحت دارد، این دو دسته ظاهر متنافیان هستند. منتها کاری که ما کردیم هر شبت خدمتون این که عبارت از این بود که در روایات حالا یا سندن یا دلالتن خدشه وارد کردیم که تعارض با روایات دسته اول نداشته باشد. بنابراین نمی شود ما جمع کنیم بین بطلان از یک سو و صحت از سوی دیگر، و جمع در صورتی امکان پذیر بود که روایات طایفه اولا بر مجرد حرمت شرعی دلالت میکرد نه بر بطلان. اگر روایات دسته اول بر حرمت شرعی دلالت میکرد شما اون موقع میتونستی این حرف را بزنید، ولی نه، بر حرمت شرعی دلالت نکرده، بلکه بر بطلان و حکم وضعی دلالت کرده. بنابراین صحیح اینه که طایفه دوم را بالکل ما حمله بر تقیه بکنیم و خیالمون راحت بکنیم و بگیم اساساً معارضه‌ای بین روایات دسته دوم با روایات دسته اول نیست. در اینجا یه نکته مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه از جناب محقق صاحب شرایع نقل کرده و فرموده که وجوب امساک از بقاء بر جنابت، این که واجب است هر شبت خدمتون، این که امساک کنیم از بقاء بر جنابت، اون هم آمدن تا طلوع فجر، این نسبت داده امساک از بقا بر جنابت، اون هم آمدن تا طلوع فجر، یعنی خودداری بکنه از بقا بر جنابت، این به اشهر نسبت داده. گفته مثلا قول اشهر این هست که بقا بر جنابت آمدن تا طلوع فجر درست نیست، و لذا تعبیرش اینه که ان البقاء آمدن حتی یطلع الفجر من غیر ضرورت علی الاشهر، این بنابر اشهر این شکلیست. این در شرایع جلد یک هست، صفحه 189. ظاهر این سخن جناب صاحب شرایع اگر عبارت این باشه که قول مقابلش یعنی عدم وجوب اغتسال که همین قول طایفه دوم بود که خوندیم، عدم وجوب اغتسال تا طلوع فجر، این بشود مشهور، اون بشود اشهر، این بشود مشهور، در صورتی که این خلاف واقع، چون قائلی ندارد. خب شما اگر خودی مطلبی را مطرح کنید باید قائلم دوست داشته باشد، و نسبت اشهر و مشهور باید پیدا بشه، قائل داشته باشه. این قائل نداره، از متقدمین تا زمان خود محقق که همچی حرفا نیست، غیر از جناب صدوق که هر شبت خدمتون این که و اردبیلی و داماد، منتهای مراتب اردبیلی و داماد زمانشون از زمان خود محقق متأخره، بنابراین این که حالا ایشون قول مشهور را از این ور مطرح میکنن، این حرف درست نیست، اون ور بشود اشهر، این بشود مشهور، مگر اینکه بعضیا گفتن اشهر را حمله بر اشهر از حیث روایت بدانیم، یعنی اون دسته اول از روایت اشهر است، در اون صورت کلام محقق ممکنه یه توجیه براش درست کنیم، چون ظاهر طایفه اولا از نظر روایت اشهر و طایفه دوم مشهوره، ولی چون دلالتی نمیشه استفاده کرد که بگیم اشهر یعنی اشهر ارشد خدمت شما بین که از نظر روایت، لذا در نهایت سخن ما طهارت از حدث اکبر را شرط در صحت صوم ماه رمضان می دانیم، اما بعد از مراجعه به شرایع نکته جالبی روشن شد، و نکته جالب اینه که شرایع یک نسخه ندارد، نسخه های شرایع مختلفه، نقل هایی هم که از شرایع شده باز این شکلی است، مثلا هر شبن متن کتاب جواهر که آمده از محقق نقل کرده، و متن مصباح الفقیه که صاحب این کتابش صاحبش جناب محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه هست، هر شبت خدمتون این که کلمه علل اشهر را از صاحب شرایع نقل کرده، اما به خود شرایع در نسخه ای که چاپ شده آدم نگاه میکنه میبینه اصلا علل اشهری نیست، علل ازهر هست، اون موقع ماجرا کاملا متفاوته. یعنی اون طایفه اولا که میگوید جایز نیست بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، این علل ازهر است. خب اگر شد علل ازهر دیگه توجیهات بین علل اشهر و مشهور وجهی ندارد. و در متن مسالک و مدارک هم که نگاه میکنیم اصلا هیچ کدام از این دوتا تعبیر وجود ندارد، نه ازهر وجود دارد و نه اشهر. بنابراین به ذهن میرسد که همون علل ازهری که در خود شرایع هست مناسبتر با مقام ما باشه. و نسخه صاحب جواهر و صاحب مدارک نسخه مغلوطی باشه و نسخه درست همون نسخه کتاب شرایع باشه که کلمه علل ازهر اونجا معلوم شود هست. خب این یه نکته. اما ادعی به این روایات بسنده نکردن، یعنی این روایات طایفه دوم که ما خوندیم با توجه به مشکلاتی که داشتن و حمله بر تقیه کردیم، اینا آمدن از راه دیگری وارد شدن تا مطلبشون رو به کرسی بنشانن و در نتیجه بفرمایند که بقاء بر جنابت متعمدن تا طلوع فجر ایراد و اشکالی ندارد. و اون استدلال با آیه شریف است در سوره بقره آیه 187. آیه این است: احل لکم لیلة الصیام الرفس الى نسائکم ارشبت هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ترجمه آیه شریف این است که برای شما مردم در شبهای ماه رمضان مباشرت با زنانتون حلال شمرده شده که اونها جامعه عفاف شما محسوب میشن و شما نیز لباس عفت آنها هستید. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. بعد میگه علم الله انکم تختانون انفسکم. خدا دانست که شما در جریان مباشرت با زنان ممکنه به نافرمانی و اطاعت از شهوت نفس خودتون را به مرتبه گناه بیفکنید، لذا از حکم حرمت خدا در حق شما درگذشت و گناه شما را بخشید. و از همکنون در شب ماه رمضان عرشبت که جایزه که با زنهای خودتون از طریق حلال به اصطلاح هم بستر بشوید و از خدا اون چه مقدر فرموده بخواهید. بعد میگه و بخورید و بیاشامید عرشبت تا خط سفیدی روز از سیاهی شب در سپید دم عرشبت خدمتون که و سپید دم پدیدار بشه. به دو فقره از این آیه آمدن استدلال کردن برای اثبات مدعاشون که خواستن بگن مدعای ما درسته. استدلال اولی که کردن به احل لکم لیلت السیام الرفس الى نسائکم آمدن استدلال کردن. خب از کجای این آیه اون مدعا ثابت می شود که بقا بر جنابت تا طلوع فجر مشکل ندارد؟ با این ادعا که اطلاق عرشبت حلیت رفس و مثلا جماع اون هم شب ماه رمضان شامل جزء اخیر از شب ماه رمضان هم می شود، یعنی اون جزء اخیر ماه رمضان هم شامل می شود. موقعی که آیه میگه احل لکم لیلت الصیام عرفس الى نسائکم، این احل لکم از اول شب تا جزء اخیر هم شامل می شود. حالا اگر این شکلی شد، پس اگر رفس جائز شد در جزء اخیر، خب معناش این است که بقاء بر جنابت هم تا طلوع فجر حرام نیست، چون شما تا آخرین لحظه از شب را اجازه میدید که اینها با زن هم بستر بشوند. خب معناش این است که اولا همین اتفاق میافتد که تا طلوع فجر این بر جنابت باقی است. و طهارت هر شبت خودتون در طلوع فجر، این شرط صحت روزه دیگه محسوب نمی شود، شرطیت ندارد. منطقه اشکال این استدلال اینه که رفس در شب ماه مبارک رمضان این در قبال حرمتی است که در سایر ادیان بوده، یعنی آیه در مقام این بیان است که برای امتهای دیگه در ماه رمضان هم بستر شدن با زنانشون جایز نبوده، خدای متعال عنایتی به شما کرده و این را به شما اجازه داده است. پس در سایر ادیان چون این حکمی به نام حلیت وجود نداشته، ولذا حلیت را خدای متعال به این امت اختصاص داده و فرموده احل لکم. پس آیه در صدد این نیست که بیاد ترخیص در رفس را در قبال من قرار بده. عرض شود خدمت شما به این که و این که بقا بر جنابت جایزه یا جایز نیست اصلا کاری به کار این قصه آیه ندارد، در مقام بیان این نیست، ارتباطی هم با آیه ما ندارد. پس اگر آیه در مقام بیان چیز دیگری بود، شما نمیتونید از آیه این معنا را استفاده کنید. پس از این جهت آیه اطلاقی ندارد و هر شبت خبرتون و نمیشود به این آیه برای اثبات جواز بقاء بر جنابت اونم تعمدن تا طلوع فجر استدلال کرد. یه استدلال دیگری هم دارن بر بخش دیگری از آیه که البته اون هم پاسخ داره که انشاءالله در جای خودش پاسخ اون هم داده خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.